بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الثامن أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء وهذه ينتسب المضارع بعدها بإضمار أن. معنای هشتم از دوازده معنایی که ایشون برای او مطرح می کنند این است که او به معنای الا در استثناء باشد، که از همون مواردی است که دوستان در باب اعراب الفعل سیوطی هم داشتند، مواردی که ان واجب الاضمار است، واجب التقدیر، یعنی فعل مضارع منصوب است به ان مقدر به تقدیر وجوبی. همین شعر رو هم باز دوستان در سیوطی داشتن که ایشون مثال میزنن در اینجا. بعد از این که این شعر رو ایشون مطرح میکنن وارد آیه ای میشوند که در اون آیه اختلاف اقوالی وجود دارد و نظریه ای در اون آیه وجود داره که او را به معنای الا می داند. آیه جای دقت و قابل تأمل و عنایت است. انشاءالله می رسیم و عرض می کنیم. ترجمه شعر رو فعلا دقت کنن دوستان. الثامن ان تکون به معنا الا فی الاستثناء. هشتمین معنا این که او به معنای الا باشد در استثناء، یعنی به جای او می تونیم الای استثنائیه بگذاریم. و هذه ينتسب المضارع بعدها، این او فعل مضارع بعدش منصوب می شود به اضمار ان، به تقدیر ان، که تقدیر ان هم بله وجوبی است. که قول زیاد الاعجم و کنت اذا غمست قنات قومی کسرت کعوبها و او تستقیما. غمز تو یعنی اثر تو، اثر تو یعنی می فشردم. رمح، قنات به معنای رمح هست، نیزه. کعوب جمع کعب است، به پیچ و خمه های نیزه میگن که اینجا کنایه است از ریشه های قوام یک قوم. دید نیزه مثلا حالا اینجوری که معمولا در اشعار این هم مطرح است، محلهای بند داره، گره های اصطلاحاً بهش میگن که اونها قوام اون مثلا آلت جنگی و همون گره هاست، استحکام اگر اون گره ها داشته باشه خب استحکام اون طبیعتاً شیء هم و آلت جنگی هم بیشتره. بودم من هر زمان که می فشردم نیزه قومی را و می شکستم پیچ و خمهای آن نیزه را. بله، بودم من هر زمان که می فشردم نیزه قومی را، می شکستم پیچ و خمهای آن نیزه را. کسرتو می شه خبر جواب اذا، مگر آن که راست شود آن نیزه. یعنی او تستقیمه یعنی چه؟ یعنی الا ان تستقیم، الا ان تستقیم. تک کنایه ایست، عرض کردم معنای شعر این که میفرماید شاعر مطرح میکنه که بودم من هر زمان که میفشردم نیزه قومی را، این هر زمان که با یه قومی دشمنی داشتم، مخاصمه داشتم، میشکستم پیچ و خمهای آن نیزه را، یعنی بنیانها و ریشه های قوامشون را از بین میبردم، مگر اینکه راست بشه، یعنی مگر اینکه به راه راست و مستقیم در بیاد، مثلا هدایت بشه به اون راهی که مثلا مطلوب نظر منه. شاهد در او است که معنای الای استثنایی است، الا ان تستقیمه. یا حالا دیگه او به معنای الا داریم، او به معنای اله هم داریم. اینجا اگر دوستان دقت کنن او به معنای اله یعنی معنای نهم نمیتوانه باشه، چون تستقیم نمیتونه غایت باشه برای ما قبلش، نمیتواند غایت باشد برای ما قبلش. حالا اینجا خیلی دیگه ما کاری نداریم، نفی معنای دیگر تو در عبارات سویتی ما مفصل اینجا توضیح دادیم. و حمل علیه بعض المحققین قوله تعالی، ایشون میفرماین بعض از محققین این آیه را حمل بر همین معنا کردن، گفتن او در این آیه به چه معنا؟ بله؟ به معنای الا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضتن. دوستان سراشون رو بالا میکنن، با دقت کامل عنایت میکنن که عبارات رو حل کنیم بلد بشیم. آیه میفرماید که لا جناح علیکم، بر شما مردان، محضر شما عرض بکنم که جناحی نیست، یعنی گناهی بر شما نیست، خرده‌ای بر شما نیست. ان طلقتم النساء، اگر زنان را طلاق بدهید، ما لم تمسوهن، اگر مسیس محقق نشده باشد، او تفرضوا لهن فریضة. حالا او رو ما یا ترجمه میکنیم ولی دقت نداریم به این ترجمه، عرض خواهیم کرد. یا این که مهر فریضه، یعنی مهر برای آنها فرض کرده باشید. و همه اینها کلمات اصطلاحی و دارای معنا است که عرض میکنیم. ابتدا هم دوستان باید به یکی دو نکته دقت بفرمایید. اولا توضیح چند اصطلاح. ما در ساختار محضر شما عرض بکنم که نکاح و ازدواج چند اصطلاح داریم. اولا مهر المسما. مهر المسما یعنی چه؟ بله شنیدن دوستان رو نشنیدن؟ مهر المسما. بله چرا زمزمه میکنید؟ بلند بگید، محکم بگید.
مجرد
بله. خیلی از متعهنان نمیدونن این چیه، ربطی نمیرسه، بعد درستش رو خونده باشید. مهر المسما اون مهری است که در عقد نکاح مشخص شده باشه. میگه مهر مسما. مسما یعنی چه؟ نامیده شده. شما وقتی میخواید عقد رو جاری بکنید، اگر طبق توافق مهر رو معین کنید و در ضمن عقد و در صیغه نکاح مشخص بکنید، اینو بهش میگن مهر مسما، مهر نامیده شده. دومین اصطلاح مهر المثل. مهر المثل یعنی چه؟ اون مهری است که شخصا معین نشده در ضمن عقد، بلکه بر اساس شأنیت و عرف روز معین میشه، محاسبه میشه. مثلا اگر مهر در ضمن عقد مشخص نشده باشه، اینه ما مهر المسما نداشته باشیم و بعد بخواد مهر تعلق بگیره به این شخص، خب چیزی که مشخص نشده باید چه کار کنیم؟ میگن طبق شرایط و شأنیتی که این خانم دارد، باید ما با توجه به عرف براش در نظر بگیریم. اون چیزی که عرف با توجه به شأنیت اون در نظر میگیره بهش میگن مهر المثل. مهر المثل یعنی اون کسانی که مثل این خانم هستن در عرف، چقدر براشون براش مهر قرار داده میشه، این روش میگن مهر المثل. نامیده نشده است. در این کلمه رو که دقت کنید خود معنا و محتوا روشنه. سومین اصطلاح فرض. فرض یعنی چه؟ بله، فرض به تعیین مهر در عقد نکاح میگن. ببینید به خود اون مهر معین شده چی میگن؟ مهر المسما. اما این کار تعیین مهر در عقد میگن فرض. فرض مسیس هم به عمل نکاح و محضر شما عرض بکنم که زناشویی میگن همون عمل نکاح. این کلماتی که دوستان دقت میکنن باید ما همینطور که عرض میکنیم دیگه با همین کلمات که عرض میکنیم به معنا منتقل بشن. این از نکته اول. نکته دوم، در شریعت مقدس اسلام طلاق زن نسبت به تعلق چیزی به زن، این که به یک چیزی به زن تعلق بگیره، مهری مثلا مثل مهر یا هر چیزی به او تعلق بگیرد، با توجه به این نکته بر چند قسمه. ولی طلاق ما اقسام بسیار متعددی داریم، کاری نداریم به اون اقسام، ولی نسبت به این نکته اقسامی داریم. یک قسم اینه که گاهی در عقد مهر معین نشده، یعنی ما فرض نداریم، فرض منتفیه، به عبارت دیگر مهر المسما موجود نیست. پس عقد در عقد مهر معین نشده، مهر المسما نداریم، به علاوه این که مسیس داریم، مسیس واقع شده است. خب در این صورت برای این زن عند طلاق چی ثابته؟ بله، برای این زن میگن مهر المثل ثابته. باید ببینیم شأنیتش دیگه، قاضی طبق شأنیتش باید حکم بکنه. پس اگر مهر المسما نداشته باشیم مسیس باشد، میشه چی؟ مهر المثل. ثانیا اگر محضر شما عرض بکنم که مهر المسما باشه، مهر المسما باشد، یعنی عکس اولی، مسیس نباشد، یعنی در عقد مهر معین شده، مهر المسما هست، معناش اینه دیگه، در این صورت چی براش ثابته برای این خانم عند طلاق؟ بله، نصف مهر المسما. نصف مهر المسما، کلاس امروز ما شده فقه دیگه، نصف مهر المسما ثابت. سومین حالت اینه که هیچ کدام واقع نشده، نه مسیس داریم نه مهر المسما داریم. در این صورت زن علی مرد، یعنی بر مرد، علای ضدیه دیگه، یعنی علیه مرد حقی نداره. البته در اسلام سفارش شده که با توجه به تواناییش مرد در نظر بگیره و هدیه ای را به زن عطا بکنه. این هم سومین حالت. چهارم اینکه هر دو واقع شده است، ما هر دو رو داریم، هم مسیس و هم مهر المسما. خب اینم که روشنه، چی ثابته؟ تمام مهر المسما، تمام مهر المسما ثابت است، بر مرد لازمه. خب این چهار حالت رو دوستان دقت بکنن، دو مقدمه که عرض کردیم، توضیح اصطلاحات و نکته دو. با توجه به این نکات نسبت به این آیه شریفه ما چهار نظریه داریم، نسبت به این آیه مبارکه چهار نظریه داریم. نظر اول، بعض المحققین، بعض محققین، که شون وقتی میگه محققین معناش اینه که خودش قبول داره، حرفم حرف درست نمیدانه، حرفم حرف بدی نیست، اینه که او در این آیه شریفه لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، او در این آیه مبارکه عطف تفرضوا. نظر اول اینه که اولا، نظری اولا داره یه ثانیان داره. این نظر اینه که اولا او عطف تفرضوا به تمسوهن نه، بله، نمی کنه.
یعنی فکر نکنید تفرزو که نون عوض از رفعش حذف شده است به خاطر عطف به تمسوهنه است، که تمسوهنه مجزوم به لامه، در نتیجه تفرزو هم به خاطر جزم نونش حذف شده باشه. نه، تفرزو عطف به تمسوهنه نیست. چرا؟ علتش اینه که ما اگر تفرزو را عطف بکنیم به تمسوهنه، معنا این میشه لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. معنا اینه که لا جناح علیکم، گناهی نیست برای شما، گناهی نیست. در مورد چی گناه نیست؟ فی ما یتعلق به مهور النساء، در اون چیزی که به مهرهای زنان تعلق داده. ان طلقتموهن، اگر اینها رو طلاق دادید، چه گناهی نیست؟ فی مدت، قسمان دوستان تکرار نمی کنن، فی مدت انتفاع احد هذین الامرین. گفتیم او به چه معناست؟ احد الامرین دیگه، احد الشیئین. وقتی او عطف بکند تفرزو را به تمسوهنه، یعنی جناح نیست مادامی که احدهما نباشه، یکی از مسیس و فرض، یکی از فرض داریم به مسیس تر عطف میکنیم دیگه، یکی از مسیس و فرض نباشه. یعنی اگر، ببینید، یعنی اگر یکی از این دو منتفی بشه لا جناح. معناش چیه؟ معناش اینه که یکی منتفی بشه ولو دیگری باشد، ثابت باشه دیگه، یکی منتفی بشه کفایت میکنه. یعنی اگر فرض نباشه مسیس باشه، یا مسیس نباشه فرض باشد، محضر شما عرض میکنم که لا جناح، یکیش نباشه که باید میکنه. در حالی که ما در مقدمات که عرض کردیم نتیجه چه شد؟ بله، تو اون حکم اول و دوم، حکم اول و دوم چی بود؟ اولی این بود که مهر المسما نداریم اما مسیس داریم، که چی ثابت بود؟ مهر المثل. دومی این بود که مسیس نداریم با مهر المسما داریم، بالاخره یکی رو نداشتیم دیگه، اما چی ثابت بود؟ نصف مهر المسما. پس لا جناح نیست. نگید اینو از کجا میگید، ما دازم میخوایم از آیه بفهمیم اصلا احکام از کجا برآمد. دقت کنید دوستان، تکرار نمیکنم آیه ترابی ها، یه وقت نگید خب این ما داریم تازه میخوایم از آیه بفهمیم این حکم را. شما از کجا میگید که اگر مثلا مهر معین نشده بود مسیس بود، یا بالعکس مهر المثل یا نصف مهر المسما ثابته؟ اونو شما خودتون گفتید. اینا فرض اینه که مسلم است. از کجا مسلمه؟ بله، از آیات و روایات دیگر. حالا تو این مورد من کاری ندارم که مثلا آیه خاصی داریم یا نداریم ها، به نحوه کلی ما از ادله دیگر مثلا از روایات مسلمه، چون ما روایات رو مفسر چی میدونیم؟ قرآن میدانیم. دقت میکنید؟ فرض بر اینه که در جای خودش از احادیث نبوی یا علوی، از احادیث پیامبر گرامی اسلام و یا ائمه علیهم السلام، یا قرائن موجوده در آیات، این مطلب ثابته. لذا اون احکامی رو که ما عرض کردیم فرض بگیرن به عنوان مقدمه. لذا کیفه یصح نفی الجناح، میخوام عباراتشون حل بشه دیگه، من دو عبارت توضیح نمیدم ها. لذا کیفه یصح نفی الجناح، چطور ما میتونیم بگیم جناحی نیست عند انتفاع احد الامرین؟ نمیتونیم یه حرفا بزنیم، چون گفتیم اگر احد الامرین منتفی بشه و دیگری ثابت، یا مهر المثل ثابت است یا نصف مهر المسما ثابته. خب جهت سلبی رو گفتید، جهت ایجابی چه؟ محققین از علما به عنوان نظر اول چی گفتن؟ گفتن اولا تفرزو عطف به تمسوهنه نیست. خب ما میگیم چی هست؟ جهت ایجابیش هم به ما بگید. لذا میگن ثانیا تفرزو حذف نونش از باب اینه که منصوب است به ان مقدر و تقدیر وجوبی، و او هم به معنای الای استثنائی است. ببینید اینجا
پای او به معنای الا استثنایه چی شد؟ باز شد. او به معنای الا استثنایه. من تعجب میکنم بعضی از دوستان، خب نخل خستگی آخر سال هست، ما الان با اول سال تو ذهنمون هیچ فرقی نمیکنه، روز اول سال مثل الانه، ولی اینکه بعضی از دوستان میگن لخونیم، بعد اینا رو چیکار میخوان بکنن؟ دقت میکنید؟ یعنی شما مثلا خب خیلی طیف وسیعی از دوستان هم دو جهت هم داره، یکی اینکه طیف وسیعی از، حالا کاری ندارم به دوستان کلاس ها، من مجموع رو دارم در نظر میگیرم، دیگه کار تحقیقی ندارن، این رها میشه، معمولا دیگه درصد محدودی کار تحقیقی رو ادبیات انجام میدن، اینکه روشنه دیگه. ثانیاً اونایی هم که میخوان کار تحقیقی بکنن، اگر پایه اساس محکم باشه خیلی راحت تر میرن. ما بارها دیدیم طلبه های بسیار بسیار خوب، محضر شما عرض بکنم که تو خیلی از زمین ها و دروس قوی هم، اما مثلا صرف خیلی ضعیف، حتی ممکنه تدریس هم بکنن، مثلا نحو تدریس میکنن، در قله هم تدریس میکنن، اما صرف خیلی ضعیف هم، یا یک علم دیگر رو زد. اینا وقتی کنکاش میکنه انسان میفهمه اون موقعی که باید میخوندن خوب نخوندن، ولی دیگه بعد راه تحقیق هم خیلی سخت هموار میشه. دقت میکنید؟ حالا ما این الان این با اون مقدماتی که عرض کردیم مطلب خب خیلی روشنه، ولی حالا همین عبارت رو اگر دوستان میخواستن وقت بگذارن، میگن معما چون حل گردد آسان گردد، ولی ما چون تجربه کردیم میدونیم چه خبره، خب خیلی مشکله. یعنی شما 10-5 سال دیگه هم بخواید برگردید این عبارات رو بخواید حل بکنید، خیلی ساده نیست. حتی ما هم هنوز معلوم نیست بتونیم تمام کنیم، ولی خب این هم بالاخره نکته است. الا ای حال، محضر عزیزان عرض بکنم که او به معنای الای استثنائیه است. یعنی چه؟ تقدیر عبارت چی میشه؟ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تکلیفی بر شما مردان نیست اگر زنان را طلاق دادید، البته در مدتی که مسیس نباشه، الا ان تفرضوا لهن فریضه، مگر این که مهر تعیین کرده باشید. یعنی اگر مسیس نباشه هیچ مشکلی نداره، جناحی نیست، نیست جناحی نیست در هیچ زمانی و هیچ فرضی، مگر این که مهر المسما تعیین کرده باشید، که اگر مهر المسما تعیین کرده باشید نصف مهر المسما بر شما ثابته. حالا این اگرش دیگه در از جهاد خارج ثابته، چی ثابته؟ ولی بالاخره جناح است، یعنی مهر المسما ثابت. لذا لا جناح مادامی که لم تمسوهن الا در یک مورد، که چی باشه؟ فرض وجود داشته باشه. پس معلوم میشه اگر لا جناح بخواد استدامه داشته باشه، علاوه بر مسیس باید فرض هم نباشد. همون فرض سومی، حکم سومی است که ما گفتیم که اگر هر دو منتفی باشد هیچ جناحی بر مرد نیست. البته سفارش شده است تو ادامه همین آیه هم گفته ها، تو ادامه همین آیه شریفه سفارش شده است که در حد قدرت مالی هدیه‌ای به این خانم مثلا عطا بشه. این از نظر اول. نظر اول رو بخوانیم تا برسیم به انظار بعدی. و حمل علیه بعض المحققین قوله تعالی، هم کرده اند بر همین معنا بعض محققین قول خداوند تبارک و تعالی را، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. فقد در تفرضوا، این بعض محققین فرض کردن تفرضوا را، منصوبا به ان مضمرتن، منصوب عن مقدر، لا مجزومن بالعطف علا تمسوهن. گفتیم اولا مجزوم به عطف نیست، ثانیا منصوب به عن مقدره. چرا مجزوم به عطف نیست؟ لعلا یسیر المعنا لا جناح علیکم فی ما یتعلق به مهور النساء ان طلقتموهن، لا جناح در کی؟ فی مدت انتفاع احد هذین الامرین. یه بارم از خارج خوندم برای دوستان، معناش این میشه لا جناح فی احد هذین الامرین، فی مدت انتفاع احد هذین الامرین، در حالی که معنه اذا انتفل فرض، اگر فرض نباشه دون المسیس، یعنی مسیس باشه فرض نباشه، لازمه مهر المس، مهر المسما نداریم اما مسیس داریم، مهر المس ثابته.
و اذا انصف المسیس دون الفعل، مسیس نباشه مهر المسما داشته باشیم، لازمه
نصف المسما، نصف المسما لازمه.
فکیف یصح نفی الجناح عند انتفاء احد الامرین،
و وقتی که با اثبات احدهما بالاخره یک چیزی ثابت است،
چطور بگیم با نفی احده ما هیچی ثابت نیست؟ خب اثبات احده ما میسازه با این که احده ما چی باشه؟ منتفی بشه دیگه.
خب احده ما ثابت است، یکی هم منتفی باشه، یا نصف محرم مسمی یا محرم نصف ثابته، خب معنا میشه غلط.
اما گفتن به معنای الا دیگه، الا روشون توضیح نداده چون روشنه. دقت کردید؟ اگر الای استثنایی باشه عرض کردم، معناش اینه که مادامی که مسیس نیست جناحی هم نیست، البته در صورتی که فرضی هم نباشه. الا ان تفرضی، در صورتی هم که فرض، در صورتی که فرضی هم نه، یعنی فرض هم منتفی بشه. خوبی هم حکم سومی که گفتیم دیگه. نظر دوم، نظر جناب ابن حاجب. ابن حاجب میگه مشکل مطرح شده از طرف بعض محققین بر این اساس بود که معنای آیه رو چی گرفتن؟ مدت انتفاع احد هذین الامرین. اینا گفتن او به معنای احد الامرینه، چون او رو به معنای احد الامرین گرفتن به این مشکل برخوردن که در نتیجه حکم لا جناح با انتفاع یکی از دو امر میاد و مشکل میسازه، در حالی که در واقع نباید بیاد، با انتفاع عهد ما نباید بیاد. لا جناح کی باید بیاد؟ با انتفاع هر دو باید بیاد، نه با انتفاع عهد ما. اما جناب ابن حاجر گفته معنای او عهد ما نیست تو این آیه. معنای او چیه؟ معنای او واحدون من هماست، واحدون من هماست، مدت لم یکن واحد من هما. احد هما اضافه به معرفه که معرفه پیدا میکنه، واحد من هما واحد میشه نکره، نکره در سیاق نفی مفید و عمومه، لذا وقت شد مفید و عموم معناشی میشه، معناش اینه که با انتفاع هر دو حکم ثابته، که میشه مطابق با همون حکم سوم و مطلوب میشه ثابت. ببینید یه وقت از شما میگید ما جا از زیدان او امرون، خب اگر گفتیم او به معنای احد و هماست یعنی چه؟ یعنی ما جا احد و هما، یکی از این دو نیومدن، معناش اینه که ممکنه یکیشون اومدن. اما اگر گفتید ما جا واحد من هما، یکی از اونها هم نیومد، ما جا واحد من هما، نکره در سیاق نفی، چی میشه؟ معناش اینه که هیچ کدوم نیومدن، نکره در سیاق نفی دیگه، معناش اینه که هیچ کدوم نیومدن. یکی دو نکته عرض کنم محضر دوستان. همین نکته اصلی رو عرض کنیم که کفایت میکنه، یه نکته رو شاید زنگی میکنیم. ممکنه دوستان میگن خب ما از کجا بفهمیم او به معنای احد و هماست یا واحد من هما؟ ما از کجا بفهمیم؟ مثلا احد و هما باشد که معرفه باشه، واحد من هما باشه که نکره باشه. یکی از نکاتی که من وارد نشدم این که اصلا احد و هما معرفه است یا نیست؟ حالا اینا دارن میگن معرفه است، اونا رو دقت میکنن. جواب این سوال اینه که این بستگی به استظهار عرفی داره که اثرش هم عمدتا در کلام منفی و منهی روشن میشه که محل بحث ما همینه. و جناب ابن هشام در مواردی ظاهرا استظهار عرفیش واحد من هما بود، لذا ایشون در دو صفحه قبل اگر دوستان خاطرشون باشه بعد از اباحه و تأخیر که بحث میکردیم میگفت اذا دخلت لن ناهیه امتن افعلول یا تو میاد جمیع، چرا؟ از المعنا لا توت احد هما فا ای هما فعله فا هو به احد هما. و یعنی چه؟ بله؟ این معناش اینه که ایشون انتفاع جمیع رو استظهار کرده، حتی اونجا کلمه احد آورده، واحد نیاورد، احد آورده. دو من نقطه بعدی رو عرض خواهم کرد، واحد نیاورد اما انتفاع جمعی رو استظهار کرد. لا تطع احدهما معناشو اینجوری کرد که هیچ کدوم اطاعت نکن، نه اینکه یکی رو اطاعت نکنی به نهی عمل کردی، نه باید هر دو رو اطاعت نکنی که به نهی عمل کرده باشی. لا تضرب زیدن او امرن یعنی چه؟ بله؟ آیا نینی نزن یکیشونو دیگری رو زدی اب نداره؟ یا نزن هر دوشونو؟ بله؟ طبق بیانی که اونجا میگفت یعنی نزن هر دو، یعنی واحدون من هما تو بیانی که داریم میگیم اینجا. نکته بعدی هم که من میخوام عرض بکنم اینه که به نظر میرسه این تفاوت معنا به کلمه احد و واحد بستگی نداره. بلذا همین الان عرض کردم اونجا احد گفت اما در حقیقت چی اراده کرده؟ واحدی که اینجا میگیم. احد و واحدش مهم نیست، مهم چیه؟ همون استظهار عرفی که عرض کردیم. بذار ممکنه احد هما باشه، استظهار عرفی همون باشه. اصلا واحد منها با احد هما به یک بیان فرقی نمیکنه. این ظاهرا چون احد مثلا در ظاهر اضافه میشود آقایون خواستن فرق بگذارن. هم تو خود واحد منها دقت کنید اینم ارتکاز ذهنی دوستان منتقل میشه. جا از زیدان او امرون بگیم یعنی جا واحدون من هما، ما جا هم. ما جا از زیدان او امرون بگیم یعنی ما جا واحدون من هما، ما جا واحدون من هما، نیومدن یکی از اونها. میبینید آهنگ بیان من رو؟ یه وقت هست میگیم یکی از اونها هم نیومده، این معناش اینه که هیچ کدوم نیومده. اما یه وقت هست میگیم چی؟ میگیم یکی از آنها نیومده هست، این معناش ممکنه این باشه که یکیشون نیومده. این الفاظ مهم نیست. البته چرا ها اگر واقعا اینجا نکره در سیاق نفی میتونستیم استفاده کنیم، به نظر ما نمیشه استفاده کرد. این احد هما با واحد من هما اینجا که احد هم اضافه بشه معرفه کسب تعریف نمیکنه. احد میدونید از الفاظ متبقلهی در ابهامه، کسب تعریف نمیکنه. بنابراین فرق بین اینها نیست، مهم همان استظهار عرفی است. تو که حالا استظهار عرفی هم قابل اقناع لفظ، اقناع نفس و محضر شما عرض بکنم که احتجاج برای مولا است، یعنی برای خودت میتونی اثبات کنی اما قابل استدلال نیست. حالا یک کسی میگه استظهار عرفی من اینه، دیگری میگه استظهار عرفی من اینه. البته اینا ممکنه استظهارات عرفی نکات و مبادی داشته باشه که اون در جای خودش دیگه مطرح ممکنه باشه. این از نظر دوم. نظر سوم، نظر سوم اینه که او به معنای واوه، لذا تفرضو مجزوم علل عطف، اما او به معنای واوه. خب وقتی او شد به معنای واو معناش چیه؟ بله؟ معناش اینه که جمعشون باعث عدم جناه، درسته؟ خب این میشه موافق با مقدمه سوم که محل بحث ماست دیگه. میخوام بگم معنای آیه همون مقدمه سوم دیگه. و مؤید این نظر اینه که مفسرین گفتن شأن نزول این آیه چیه؟ بله؟ شأن نزول این آیه مردی از انصار است، انصار در مقابل مهاجرین دیگه، که زنش را قبل از مسیس و تعیین مهر طلاق داده. خب اگر واقعا همین شأن نزول باشه و ما قبول بکنیم شأن نزول میشود به عنوان قرینه قرار بگیره، این هم قبول داشته باشیم که بحث علمی داره، محضر شما عرض بکنم که خود این یه قرینه است دیگه. شأن نزول درباره مردی است که مسیس و مهر هر دو درش چی بوده؟ منتفی. خب این ظهور آیه در همین میشه. نظر چهارم و آخرین نظر، نظر چهارم تو معنای نهم ایشون میگه خواهد آمد. من الان توضیح میدم که بعدا توضیح ندم. نظر چهارم چیه؟ او به معنای الاست. تو باز سویتی خوندید اگر او به معنای اله هم باشه مانند الا، فعل مضارع بعدش منصوب میشه به معنی مقدر به تقدیر وجوبی. خب اگر او به معنای اله باشد یعنی چه؟ اولا تفر از او فعل مضارع میشه منصوب به معنی مقدر به تقدیر وجوبی. او به معنای اله، اله هم غایت چیه؟ نگید غایت لم تمسوهن نها، غایت نفی مسیح نیست، غایت نفی جناه، یعنی لا جناه. در صورت طلاق انطلقتمون نسا ما لم تمسوهن، اگر طلاق بدید و مسیح هم نباشه، این در صورت طلاق و عدم مسیح جناهی نیست. نیست 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 ادامه دارد. تا کجاست قایت عدم جناه؟ تا اینکه فرض باشه. اگر فرض باشه عدم جناه میره، اگر فرض نباشد بله عدم جناه باقی است. ما همین رو میخواییم دیگه، میخواییم بگیم مسیح نباشه فرضم نباشه عدم جناهه، اما اگر مسیح نباشه فرض باشه بله دیگه قایت وقتی برسیم حکم مقید، یعنی عدم جناه از بین میره، عدم جناه از بین میره.
چجوری
ساخته شده؟ فرض داریم که قبل از تنها نه حکم رو داره آیه میگه، اصلا بحث زمان نیست در اینجا، داره قضیه حقیقیه بیان میکنه، مکاری نداره. درست داره از جهت زمانی وقتی که طلاق محقق میشه دیگه، حالا بعد از طلاق که دیگه فرض باشه نماشه معنا نداره، این روشنه. اما از جهت حکم طلاق و عدم مسیح، ببینید در همه موارد طلاق رو به ذهن بیارید، تو همه موارد طلاق اگر طلاقی باشد مسیح نباشه، آیا جناح هست یا نیست؟ میگیم نه جناحی نداره، جناحی نداره نداره نداره، تا چه نداره؟ تا اینکه شما فرض چی بکنید درش؟ مهر المسما بکنید. اگر مهر المسما فرض کردید، یعنی موردی مهر المسما داشت عند عقد نکاح، خب اون جناح داره. اگر نداشت نداره. اینها ترتب‌های رتبی است، ترتب‌های زمانی که حالا بگید مثلا بعدش معنا نداره، خون که روشنه بعدش معنا نداره. عبارت دقت کنم دوستان، ببینیم معنای بعدی را میتونیم عرض کنیم. و عجاب ابن الحاجب، عجاب ابن الحاجب یعنی چه؟ یعنی نظر دوم دیگه. به من اکون المعنا مدت انتفاع احدهما، و محققین گفتن معنا یعنی مدت انتفاع احدهما مشکل برخوردن. من ابن حاجب چی میگم؟ بل میگم معنا اینه مدت لم یکن واحد منهما و ذالک، کی واحد منهما صدق میکنه؟ لم یکنش و ذالک به نفیهما جمیعا، باید منتفی بشه کلن، لانه نکره فی سیاق نفی صریح، چون نکره در سیاق نفی صریح هست به خلاف الاول. این نفی صریح هست، این نفی ضمنی یا نفی به تلازم نیست، خود عدات نفی صریحا ذکر شده دیگه. حالا من خیلی فرصت نیست کلمات رو یک به یک کامل بخوام توضیح بدم. نفی صریح رو در اون جایی که چند جای مغنی حتما خوندن دوستان، لو رو تقسیم میکرد روی امتناعیه رو علی ثلاثه اقسام، حالا آخر سال برگشتیم داریم او رو میخونیم، اونجا براشون حتما توضیح داده شده. بالاخره نفی صریح یعنی اعداد نفس راحتا آمده به خلاف الاول، به خلاف الاول. اول یعنی چه؟ و ذالکه به نفیه ما جمیعا لانه نکرتون فی سیاق نفی صریح به خلاف اول. اول یعنی اینکه ما تقدیر رو عهده ما بگیریم، دیگه اون نکره نیست، به خلاف اول که نکره نیست، که بگیم نکره در سیاق نفی صریح، معرفه در سیاق نفی صریح که مفید عموم نیست. فانه لا ينفي الا احدهما، فقط نفی احده ما میکند که مشکل ما رو حل نمیکنه. نظر سوم، بقیل او به معنی الواو و یعیده قول المفسرین، مفسرین گفتن شأن نزول این آیه چیه؟ انها نزلت فی رجل انصاری، این آیه نازل شده در مورد یک مرد انصاری که طلق امرأته قبل المسیس و قبل الفرض، زنش رو طلاق داده قبل مسیس و فرض. کتاب دارن دوستان دیگه. و فیها قول آخر و سیعتی، در این آیه قول چهارمی هم هست که سیعتی تو همین معنای اتاسه که ایشون بعدن میگه، من توضیح شده دادم اونجا عبارت میخونن. معنای نهم چیه؟ معانی دیگر خیلی جای معطلی نداره. معنای نهم الا به معنای الا، که فعل مضارع بعدش منصوب میشود به ان مقدر به تقدیر وجودی. عبارت دقت کنن، ان تکون به معنا الا وهي التي قبلها، این معنای نهم به معنای اله مثل اون معنای قبلی است که در اونجا هم چی بود؟ فانتصاب المضارع بعدها به ان مزمرتن، فعل مضارع بعدش به ان مقدر و تقدیر وجوبی منصوب می شود. که قوله لاستسهلن الصعب او ادرک المنا فمن قادت الامال الا لصابری. هر آینه می شمارن امور سخت را آسان، یعنی برشون صبری میکنن. این که انسان سختی ها را آسان به شمارد، این صبر بر سختی هاست دیگه. تا آن که درک کنم آرزوها را. این او ادرک المنا یعنی چه؟ یعنی الا ان ادرک المنا، تا آن که درک کنم آرزوها را. پس حاصل نمی شود آرزوها برای احدی مگر برای انسان صبر کننده. شاهد در اینه که او به معنای اله، یعنی من آسان می شمارم سختی ها را، آسان می شمارم می شمارم می شمارم تا اینکه بله درک کنم آرزوها را. این ترجمه های من رو دقت کنید، من بحث اله مفصل برای دوستان توضیح دادم که انتهاء غایت محتاج چیه؟ محتاج به اینه که ما قبلش مسافت داشته باشه. ولذا اتم الصیام الی اللیل رو می گفتیم اله متعلق به چیه؟ متعلق به سیام، نه متعلق به اتمو، چون اتمو که مسافت نداره که غایت داشته باشه، نهایت داشته باشه. نمید فرض مسافت میشه کرد، من سختی ها را آسان میشمارم، این آسان شمردن من ادامه دارد، یعنی صبر میکنم، صبر کردن من ادامه دارد تا اینکه به آرزوها رو درک بکنم. اما آیا میتونه به معنای الا باشه اینجا؟ یعنی معنای هشتم؟ بله معنا نداره. بگیم من سختی ها رو آسان می شمارم مگر این که درک کنم آرزوها، یعنی وقتی درک کردم آرزوها رو دیگه آسان نمی شمارم. معنا نداره که، چون الا اخراج در حکم میکنه. العاشر رو از تقریب دیگه شون توضیح نداده، من روی مثال توضیح میدم. مانند ما ادری نخوندم، بله اون خط نخوندم. و من قال فی اوت تفرزو، کسی که تو آیه گفته انه منصوبان، گفته تفرزو منصوبه به ان مقدر است، ظاهرا میخواد بگه نظر همون نظر محققی اینه، چون نتیجه هم همون شد. جمع بزه هازل معنافی، یعنی اونی که گفته معنای الا میتونه باشه، معنای الا هم گفته میتونه باشه، چون میدونی تو بعضی از مثال ها او هم به معنای الا میتونه باشه هم به معنای الا، تو بعضی از مثال ها نه، فقط به معنای یکی ممکنه باشه. و یکون قایتا لنفی الجناح لا لنفی المسیس، که من توضیح دادم، یعنی جناح نیست، نفی جناح به همراه عدم مسیس ادامه دارد تا اینکه فرضی باشه، فرض که بیاد نفی جناح میره. معنای دهم تقریب، مانند ما ادری اسلم او ودع، من نمیدونم سلام کرد یا خداحافظی کرد. میدونید که این عبارت رو میگن؟ بله، قاله الحریری و غیره، جناب ابوالقاسم حریری و غیره. میدونید که این عبارت رو میگن؟ آفرین. این عبارت رو متکلم درباره کسی که کسی میگه که بعد از سلام فوری خداحافظی میکنه، هنوز نیامده میخواد بره، میگه ما ادری اسلم او ودع. و این معنای قرب، این نزدیکی خداحافظی به سلام رو میگن چی دلالت میکنه؟ او دلالت میکنه. مثلا حالا از تحقیق به تنبیهون شونه بحث خواهم کرد. الهادی اشر الشرطیه مانند لعضربنه آش او ماته، معنای یازدهم او معنای این شرطیه، یعنی چه؟ یعنی میتونیم به جای او رو برداریم، به جای چی بذاریم؟ این بذاریم لعضربنه، من هر آینه میزنم او را زندگی کنه یا بمیره، یعنی ان آشه بعد از ضرب و ان ماته، ان آشه میزنم ان ماته هم میزنم، درسته؟ و مثله لآتینک اعتیتنی او حرمتنی، من پیشت میام اگر من عطا کنی و اگر من محروم بکنی، ای ان اعتیتنی و ان حرمتنی. قاله ابن الشجری، این معنا رو هم کی گفته؟ ابن الشجری. و آخرین معنا تبعیض، هیچی نداره، معنای آخر تبعیض جناب ابن شجری از بعض کوفی ها نقل کرده، گفته بعض کوفی ها گفتن آیه مبارکه که قبلا داشتیم قالو کونو هودن او نصارا برای تبعیضه. تبعیضه یعنی چه؟ بله میخواد بگه هر کدام از نصارا و هود، یهود
بعضی از بله قول در قالو هستن، یعنی بعضی از قائلین هستن و کونوهودن و کونونسارا هر کدام بعض قوله، یعنی اگر ما قول مجموع در نظر بگیریم مقول را کونوهودن بعضشه، کونونسارا بعض دیگر، قائلین هم همینطور، بعض قائلین یهودی هستن بعض قائلین نصران. جناب ابن هشام می فرماید ظاهرن بعض کوفیین تبعیض گفتن، اما چی اراده کردن؟ تفصیل اراده کردن، تعبیر و تبعیض کردن، چون هر کدام از معطوف و معطوف علیه در او بعض امر مجمل ما قبله، بلذا ایشون میگه معنای مستقلی نیست، ابن شجری باید دقت میکرده اینو در کنار معنای تفصیل قرار نمیداده، در ذیل معنای تفصیل چی باید میگفته؟ بعضی ها تعبیر کردن از تفصیل به تبعیض، ولی خب فرقی نمیکنه بین این دو، که اثانی اشر از تبعیض نهم و قالو کونو هودن او نصارا نقله ابن شجری، جناب ابن شجری این معنا رو نقل کرده عن بعض الکوفیین، والذی یظهر انه انما اراد معنا تفصیل السابق، همون معنا تفصیل اراده کردن انه، یعنی این آقایون بعض کوفی، فان کل واحد مما قبل او تفصیلیه و ما بعده بعض ما تقدم، بعض اون چیزایی که قبل و بعد او هستن، هر کدام از ما قبل و ما بعد از او، بعض اون مقدمن بعض ما تقدم علیه ما من المجمل. خب قالو چی گفته؟ چی گفتن؟ دو تا چیز گفتن، بعض قولشون اینه که کونو هودن، بعض قولشون اینه که کونو نصارا، ما قبل و ما بعد، بعض مجمل مقوله ما قبلن. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.